بتاعي او ريدليري تاخد بقى.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و شامتان بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم امراه با همکارم قدیر مشرف با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 26 ماه مارچ سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها که قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حمایت و ایستادگی در کنار شاگردان دختر در افغانستان سپاسگزاری کرده است. اعضای شورای امنیت ملل متحد در بیانیه پس از نشست روز جمعه در مورد افغانستان خطاب به طالبان بر بازگشایی مکاتب بر روی تمام دانش آموزان و ایجاد محیط امن برای دانش آموزان در افغانستان تاکید کردند. ده عضو این شورا در بیانیه گفتند که میلیون ها دختر افغان در جریان هفته گذشته در خانه اشک ریختند و ما نمی توانیم آنها را ناامید کنیم. در این بیانیه همچنان آمده است که برای تضمین آینده امن و باثبات افغانستان این کشور به سادگی نمی تواند استعدادهای بالقوه را از دست بدهد و نیمی از جمعیت خود را از تحصیل محروم سازد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که با این بیانیه اعضای این شورا یک پیام واحد را به طالبان میفرستند و این که مکاتب را برای همه باز کنید و برای همه کودکان و جوانان افغانستان یک محیط آموزشی امن فراهم سازید. وزارت معارف طالبان ظاهرا دو دلیل را برای تأخیر بازگشایی مؤسسات تعلیمی برای دختران عنوان کرده است. نخست فراهم شدن شرایط مطابق شریعت و دوم ایجاد فضای مطابق رسم و رواج و فرهنگ افغانی، اما در مورد این معیار های تعیین شده هیچ گونه جزئیات ارائه نشده است. از جانب دیگر رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران افغانستان از سازمان همکاری کشورهای اسلامی به خاطر ایستادگی در کنار دختران افغان و حق تحصیل آنان سپاسگزاری کرده و نگاشته است که تعلیم در اسلام شامل و گنجانیده شده و توسط اکثر کشورهای اسلامی در سراسر جهان حمایت می شود. سازمان همکاری کشورهای اسلامی در یک پیام توییتر نگاشته است که به تعقیب تصمیم حکومت طالبان مبنی بر مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم، سکرتاریت عالی این سازمان مراتب ناامیدی عمیق خود را در خصوص این تصمیم غیر منتظره ابراز می‌دارد. به تعقیب تصمیم طالبان برای مسدود ماندن مکاتب دوره متوسط و لیسه دختران، امروز شنبه شهر کابل شاهد گردهمایی اعتراضی ده‌ها باشنده شهر به شمول شاگردان، معلمان و فعالان حقوق مدنی بود که با برآمدن به جاده‌ها خواهان بازگشایی مکاتب شدند. نیروهای امنیتی طالبان مانع آن ده خبرنگاران شدند که می‌خواستند این مظاهره را پوشش دهند. استفینو پونتیکورفو نماینده پیشین ملکی ناتو برای افغانستان در واکنش به مظاهره روز شنبه معلمین در کابل نگاشته است که افغانستان تغییر کرده است، طالبان تغییر نکردند و همچون مظاهرات زنگ بیدارکننده می باشد. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ایالات متحده در امور زنان و دختران افغانستان با رویا محبوب مسئول دختران روباتیک افغانستان به خاطر به دست آوردن جایزه 2022 انجمن دوحه تبریک گفتند. این جایزه به خاطر کارکردگی های رویا محبوب برای تشکیل یک گروه روباتیک افغانستان که تمامشان دخترانند اهدا شده است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر این جایزه را اعلام کرده است. رینا امیری در پیام نگاشته است که قدردانی و شناسایی کارکرد عالی رویا محبوب از کار باور نکردنی وی اهمیت حیاتی آموزش دختران افغانستان را برجسته و روشن می‌سازد. خانم امیری نگاشته است که این مهم امید و الهام دهنده برای یک افغانستان متحول و خودکفا می‌باشد. این گروه روباتیک پس از تغییر رژیم در کابل از افغانستان تخلیه شدند. مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز شنبه با افتتاح فستیوال سالانه دهقان در شهر کابل گفت که افغانستان نمیتواند با درخواست کمک پیشرفت کند، بلکه با گفته وی این مهم تنها میتواند مشکل یک فرد را برای یک ماه و یا یک روز حل کند. آقای برادر گفت که باید یک جا کار صورت گیرد تا خود کفا شویم. در گذشته معمولا 22 ماه مارچ که مصادف بود با 2 ماه حمل به عنوان روز دهقان در سراسر افغانستان تجلیل میشد، اما حکومت طالبان این روز را به 26 ماه مارچ تغییر دادند. وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که یکی دیگر از پیلوتان قوای هوایی اردوی پیشین افغانستان که با مسلط شدن آن گروه به بیرون از افغانستان رفته بود به کشورش برگشته تا کارش را آغاز کند. این وزارت روز شنبه 26 مارچ با نشر اعلامیه گفته است که این پیلوت قوای هوایی با خانواده‌اش پس از سقوط اداره قبلی به آلمان پناهنده شده بود، اما از این پیلوت نامه برده نشده است. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان ده ها پیلوت نظامی و اعضای خانواده هایشان با طیاره‌های نظامی به تاجیکستان و ازبکستان پناه بردند و از آنجا به سایر کشورها به ویژه آمریکا و امارات متحده عرب منتقل شدند. این ششمین پیلوت قوای هوایی اردوی پیشین افغانستان است که پس از تسلط طالبان به کشورش برمیگردد. در ماه دلو سال گذشته نیز طالبان مدعی شده بودند که 5 پیلوت قوای هوایی اردوی پیشین به کابل برگشته و به کارشان آغاز کردند. وزارت دفاع طالبان در این اعلامیه همچنین از تمام کادرهای مسلکی خواسته که به وطن برگردند و نگاشته است که شکار تبلیغات دشمن نشوند. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ناظران حقوق بشر ملل متحد در اوکراین کاربرد تسلیحات انفجاری و حملات به گفته آنان بی‌سنجش نیروهای نظامی روسی را بر غیر نظامیان و زیربناها محکوم کرده و آن را نقض احتمالی قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواندند. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین کم از کم 1035 غیر نظامی کشته و حدود 1650 تن دیگر زخمی شدند. اما دفتر حقوق بشر ملل متحد میافزاید که به دست آوردن شمار دقیق تلفات در جریان این جنگ به گفته آنان بی‌رحمانه و جاری دشوار است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
ماتیلدا بوگنر رئیس هیئت نظارت بر حقوق بشر اوکراین میگوید که بزرگترین نگرانی استعمال گسترده تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت است. با گفته او شمار کشته شدگان و رنج انسانها در شهرها، شهرک‌ها و روستاهای سراسر اوکراین روز به روز در حال افزایش است. خانم بوگنر که از غرب اوکراین صحبت میکرد گفت که نیروهای نظامی روسیه به طور گسترده از میزایل‌ها، توپخانه، راکت و دیگر تسلیحات انفجاری و همچنان حملات هوایی بر مناطق مسکونی یا نزدیک به آن استفاده کرده اند. رئیس هیئت نظارت بر حقوق بشر اوکراین افزود که خانه های شخصی، ساختمان های مسکونی چند طبقه‌ای، ساختمان های اداری، تأسیسات صحی و آموزشی، ذخیره‌گاه های آب و سیستم های برق به گونه وسیع تخریب شده که اثرات فاجعه بار بر غیر نظامیان و حقوق بشری آنان از جمله حق سلامتی، غذا، آب و آموزش و مسکن دارد. خانم بوگنر استعمال بم های خوشه‌ای توسط نظامیان روسی را تایید می‌کند و می‌گوید که ناظران در حال بررسی ادعاهای مبنی بر کاربرد آن توسط نیروهای روسی هستند. او میگوید که استعمال این بم‌ها سبب زیان بیشمار شده و ممکن جنایات جنگی محسوب شود. این در حالی است که محکمه بین المللی جرایم در نظر دارد در خصوص ارتکاب جرایم جنگی نیروهای روسی در اوکراین تحقیقات کند. محکمه هاگ با درخواست 39 کشور عضو در حال بررسی گزارش‌های مبنی بر استعمال بمب‌های خوشه‌ای و حملات توپخانه‌ای روسیه به شهرهای اوکراین است. گروه‌های حقوق بشری در اوکراین نیز ادعا کردند که نیروهای روسی با هدف قرار دادن غیر نظامیان، مکاتب و شفاخانه‌ها قوانین بین‌المللی را نقض کرده و مرتکب جنایات جنگی شده اند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در نشست دوحه در قطر در یک سخنرانی ویدیویی پیش بینی کرد که اگر جلوی روسیه گرفته نشود جهان شاهد یک بحران اقتصادی خواهد بود. آقای زلنسکی با حضور متعجب کننده اش در این مجمع گفت که روس‌ها سواحل اوکراین را تخریب می‌کنند و عدم صادرات از اوکراین ضربه به کشورهای سراسر جهان وارد خواهد آورد.
ما نمیتوانیم عدالت را در جهان برای 31 روز تامین کنیم. از زمان تهاجم تمام عیار کشوری که 28 برابر بزرگتر از اوکراین است، ما به طور مستقل در میدان جنگ از خود دفاع میکنیم. من از مجمع عمومی سازمان ملل متحد سپاسگزار هستم و به همه کشورهایی که قطعنامه حمایت از اصول عدالت را تصویب کردند و از گناه روسیه در برابر اوکراین صحبت کردند. اما می‌بینیم که سازمان ملل متحد و سایر ساختارهای بین المللی قدرت داخلی لازم برای آوردن ارزش‌های اساسی و اولیه را به مردم و ایجاد صلح در کشورها ندارند. به خاطر که در داخل این ساختارها عدالت درونی وجود ندارد، صدای امتیازدارها صدای اکثریت را خفه می کند. این ناعادلانه است.
آقای زلنسکی از کشورهای جهان خواست تا تولید انرژی را افزایش داده و به روسیه بفهمانند که هیچ دولت نباید از انرژی به عنوان سلاح استفاده کند و از جهان باجگیری کند. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه تصاویر ویدیویی از حمله هوایی به سیستم میزایل بوک اوکراینی را نشان داد که توسط میزایل اسکندر انجام شده است. ویدیوی دیگری که روز شنبه توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شده است، ظاهرا یک مقر فرماندهی تخریب شده اوکراین را نشان می‌دهد که توسط نیروهای روسی در منطقه از کیف تصرف شده است. میرسیا گوانا معاون منشی عمومی ناتو میگوید که جنگ یک ماهه به گفته وی بربری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین جنگ است که نمیتواند برنده آن باشد. در یک مصاحبه با اسوسییتد پرس آقای گوانا افزود که میتواند ضمانت دهد که ناتو مجبور خواهد شد تا در صورت حمله سلاح کیمیایی و یا اتمی اقدامات مناسب را اتخاذ کند. روسیه بکرات استفاده از این سلاح ها را رد کرده است.
NATO is a defensive alliance but also it's a nuclear alliance.
ناتو یک ائتلاف دفاعی است اما همچنان یک ائتلاف اتمی است. اگر روس‌ها سلاح کیمیایی و سایر انواع سیستم‌های بلند را علیه اوکراین استفاده کنند، این امر به طور اساسی ماهیت جنگی را که آقای پوتین به راه انداخته تغییر می‌دهد.
معاون ناتو مانند جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با خاطر نشان کردن حمله بر یک تئاتر در شهر ماریوپول اوکراین، روسیه را به انجام جنایات جنگی در اوکراین متهم کرد. مقامات اوکراینی روز جمعه گفتند که در حمله بر آن تئاتر حدود 300 غیر نظامی کشته شدند. آقای گوانا به اسوسییتد پرس گفت که مهمترین اشتباه مسکو دست کم گرفتن به گفته وی شجاعت اردوی اوکراین و وحدت سیاسی غرب بوده است. مسکو تا تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکرده است. در حالی که جو بایدن جمهوری ایالات متحده در آخرین روز سفر 4 روزه‌اش به اروپا است، امروز شنبه مهاجرین اوکراینی که به پولند رسیدند خواهان کمک‌های بیشتر در ختم بحرانند. ایالات متحده پول و تدارکات را برای کمک به تلاش‌های پناهجویان ارسال کرده است. این هفته آقای بایدن 1 میلیارد دلار اضافی کمکی را به اوکراین اعلام کرد و گفت که ایالات متحده تا 100,000 پناهجوی اوکراینی را می‌پذیرد. در این حال جو بایدن جمهوری ایالات متحده در وارسا پایتخت پولند با وزرای خارجه و دفاع اوکراین به عنوان بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از آن کشور که مورد حمله روسیه قرار دارد ملاقات کرد. آقای بایدن امروز شنبه با همتای پولندیش، مهاجرین اوکراینی و کارمندان امدادرسان که مهاجرین را کمک میکنند نیز ملاقات میکند. او روز جمعه سربازان امریکایی مستقر در نزدیکی سرحد پولند با اوکراین نیز دیدار کرد. مقامات عربستان سعودی میگویند که ائتلاف به رهبری عربستان رگباری از حملات هوایی را بر صنعا پایتخت یمن و شهر استراتژیک بندری حدیده را اندازی کرده است. آنان امروز شنبه گفتند که در این حملات کم از کم 7 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر پایتخت و شهر حدیده که هر دو در تصرف حوثی‌های یمن قرار دارد، یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌ها بر یک ذخیره گاز نفت سعودی در شهر جده حمله کردند. یک سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌گوید که حملات منابعی که علیه عربستان سعودی عامل تهدید بودند هدف قرار داده است. تصاویری که در رسانه‌ها دست به دست می‌شود نشان دهنده شعله‌های آتش و دودسیایی است که بر فضای صنعا و حدیدیه سایه افگنده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه 25 ماه مارچ تایید کرد که یک مرکز توزیع محصولات نفتی شرکت آرامکو در جده هدف حمله حوثی‌های یمن قرار گرفته که در نتیجه آن دو مخزن این تأسیسات آتش گرفت. در بیانیه ائتلاف که در تلویزیون دولتی عربستان سعودی نشر شده آمده است که آتش سوزی کنترل شده و این حمله هیچ تلفات را در پی نداشته است.
و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه گفت که به احیای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان بسیار نزدیک شدند. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که در جریان یک کنفرانس بین‌المللی در دوحه صحبت می‌کرد ابراز امیدواری کرد که این مهم به زودی ممکن شود. در همین ارتباط انریکا مورا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام وارد تهران شده و قرار است فردا یکشنبه با علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران دیدار و گفتگو کند. او روز گذشته با انتشار یک پیام توییتر در این ارتباط هدف از سفر خود را رفع به گفته و شکاف‌های باقی مانده در مذاکرات ویانا خواند و افزود که باید این مذاکره را به نتیجه برسانند. او گفته است که چیزهای بسیاری در خطرند. انریکا مورا پس از دیدار با مقامات ارشد ایرانی روز دوشنبه راهی واشنگتن می شود تا با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری اسنا به نقل از منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی گزارش داده است که رایزنی ها و رفت آمد های دیپلماتیک برای حل موضوعات باقی مانده به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسی لازم در واشنگتن است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شورای امنیت ملل متحد در بیانیه خطاب به طالبان بر بازگشایی مکاتب برای تمام دانش آموزان و ایجاد محیط امن برای آنان تاکید کردند. از سوی هم مظاهرات علیه تصمیم طالبان مبنی بر بسته ماندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه دخترانه در کابل راه اندازی شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در عضو شورای امنیت ملل متحد پس از جلسهشان در مورد بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بیانیه مشترک صادر کردند. این اعضای شورای امنیت گفتند که این تصمیم طالبان معکوس تعهدات است که خود طالبان در هفته ها و ماه های اخیر به عنوان بخش از تعامل جاری با جامعه بین المللی گرفته اند و این یک عقبگرد عمیقا نگران کننده است. در بیانیه آمده است که برای تضمین آینده امن و باثبات افغانستان این کشور به سادگی نمیتواند استعداد و ظرفیت را از دست بدهد و نیمه از جمعیت خود را از تحصیل محروم کند. مناجل نماینده دائمی نروژ در شورای امنیت ملل متحد:
با این بیانیه اعضای شورای امنیت یک پیام واحد به طالبان میفرستند: مکاتب را برای همه باز کنید و برای همه کودکان و جوانان در این کشور محیط آموزشی امن را فراهم نمایید. هفته گذشته مأموریت یونما برای یک سال تمدید شد و ملل متحد و جامعه جهانی آماده ادامه حمایت از مردم افغانستان از جمله آموزش برای همه کودکان هستند.
این اقدام طالبان نه تنها با واکنش‌های تند در داخل افغانستان مواجه شد، بلکه شماری از سازمان‌های حامی حقوق بشر و برخی از کشورهای غربی این عملکرد طالبان را نیز محکوم کردند و گفتند که نقض حقوق دختران از ادامه تحصیل تأثیرات منفی سیاسی و اجتماعی را در آن کشور بر جا خواهد گذاشت. در واکنش به این تصمیم طالبان، امروز کابل شاهد تظاهرات ده‌ها تن از مدافعان حقوق زنان، فعالان مدنی، آموزگاران و دانش آموزان بود. این معترضان با سر دادن شعارهای در مقابل وزارت معارف گرده هم آمدند. این تظاهرات را جنبش خودجوش زنان معترض، جنبش زنان مقتدر و حرکت عدالت و آزادی راه اندازی کرده بودند و گفته مسئولان راه اندازی این تظاهرات طالبان از آنان خواسته بودند که این راهپیمایی را برگزار نکنند، اما زنان به این خواست طالبان تن ندادند. مونسه مبارز و جولیا پارسی:
امید عزیز دو هم با یکی از همکارای ما به تماس شده بودند. اونا درخواست کرده بودند که شما تظاهرات را توقف بدین، نشست قندار صورت نگیره و فیصله میشه به این که دروازه مکاتب بسته شود یا باز بمانه، و یا هم که اگر قبول ندارین من تنظیم ملاقات میکنم با وزیر داخله و وزیر معارف شما دیدن بکنین. باز ما قبول نکردیم، گفتیم چیزی برای گفتن نداریم، اونا در سطح ماموریت هستن.
برخورد امنیتی چندان خوب نبود از شروع مظاهره از پیش گلبهار سنتر روبروی دروازه وزارت معارف. وقتی خبر شدن ما اعتراض داریم آمدن، خبر نگارا را اجازه نمی دادن که اونا مصاحبه بگیرن یا فلم برداری کنن.
وزارت معارف طالبان ظاهرن دو دلیل را برای تأخیر بازگشایی مؤسسات تعلیمی برای دختران عنوان کرده است: نخست فراهم شدن شرایط مطابق شریعت و دوم ایجاد فضا مطابق رسم و رواج و فرهنگ افغانی. اما در مورد این معیارهای تعیین شده هیچ گونه جزئیات ارائه نشده است. لیلا بسیمی یکی از اعضای رهبری جنبش خودجوش زنان گفت که این توجیه ناقص طالبان را نه عقل می‌پذیرد و نه منطق، چون پوشش دانش آموزان دختر اسلامی است و در مکاتب نیز مضامین دینی تدریس می‌شود. خانم بسیم افزود که می‌خواستند با این تظاهرات از وزیر معارف دلیل بسته بودن مکاتب دخترانه را بپرسند.
تعهدی که داده بودین قرار است مکاتب دختران در ماه حمل باز شود، چرا به مردم دروغ میگین؟ چرا بچه شما مردم شما خاک مندازین؟ چرا باید زنای افغانستان قربانی سیاست های پلید چنین گروه ها شود؟ چرا باید همیشه تاوان خیانت ها را زنای افغانستان پرداخت میکنن؟ و دختران حق دارن که بیاموزن، حق آموزش، حق تعلیم، حق اساسی و ارزشی انسان هاست و زنم یک انسان است، زنم یک ارزش، زنم کسی است که در اجتماع حق داره. و خواست ما مشخص بازشن دروازه‌های مکاتب برای دختران بود.
با مسلط شدن مجدد طالبان در اگست 2021، رهبران این گروه پیوسته وعده کردند که مکاتب دختران را باز می‌کنند. بر اساس اعلام طالبان قرار بود دروازه‌های مکاتب و مؤسسات تعلیمی هفته گذشته برای دختران باز شود، اما طالبان بازگشایی مؤسسات تعلیمی بالاتر از صنف ششم را تا امر ثانی به تأخیر انداختند. با این تصمیم طالبان مقام‌های ایالات متحده به روز جمعه ملاقاتشان را با مقام‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر به گونه ناگهانی لغو کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا،
100.5 FM.
شماری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و شمول وزرای خارجه آمریکا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتند که تصمیم طالبان را مبنی بر نگشودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران متحدانه نکوهش می کنند. در ضمن شمار زیادی از افغان ها نیز با این اقدام طالبان مخالفت کردند و از این گروه خواهان هر چه زودتر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه هستند. آیا فشارهای جامعه جهانی و انتقاد افغانها می تواند باعث تغییر در تصمیم طالبان شود؟ همکار ما داوود صدیقی در این مورد مصاحبه با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان و منطقه انجام داده است که با هم می شنویم.
این تصمیم برای بدنه مردم افغانستان و اجتماع افغانستان زیان بار است. دلیلش همی است که ما متاسفانه یک مثال تاریخی را زیر داریم که در سال 1996 وقتی طالبان به قدرت رسیدند تا سال 2001 اینا مکاتب بستن، همیشه وعده کردن که مکاتب باز میشه، باز هیچ وقت باز نکردن و خانما را هم از رفتن به کار منع کردن، گفتن معاشتون را برتان روان میکنیم، اون کار هم نکردن. و در حقیقت اگر مثلا واقعی 11 سپتامبر نمی شد، شاید که این همی حالت سالها دوام می کرد. پس ما این تجربه تلخه داریم امرای طالبا. در این 7 یا 8 ماه بسیار وعده ها کرده بودن طالبا و در وقت مذاکرات صلح هم وعده ها کرده بودن در این باره یک اعتمادی به وجود آمده بود، اما وقتی که اینا در مجلس قندهار خود داشتن معلوم است که در بعضی چیزها توافق ندارن و این تصمیم رو گرفتن که مکتبا باز نشه، قرار وعده که کرده بودن، و اینا در حقیقت وعده خلاف شدن. طالبان وعده خلاف شدن امرای دختران دوشیزه افغانستان، امرای فامیل ها در افغانستان، امرای مادران در افغانستان، امرای پدرانی که آرزوها داشتن برای دخترانشان و امرای جامعه بین‌المللی که بسیار کوشش کرده بود در این 7 ماه که با وجود مشکلاتی که امرای طالبان وجود داره کمک بین‌المللی را جلب کنه.
بله، تاثیرش برای حکومت طالبان و برسم چناختن این گروه از نظر شما تا چقدر جدی است؟
بسیار جدی است. مثل که ببینین که امریکا یک ملاقات مهم فسخ کرد امرای طالبان و او ملاقات برای این بود که وضع اقتصادی افغانستان بهتر شود و بانک مرکزی یک راه حل برش پیدا شود و چاپ پول امکان پذیر شود. شما می فهمید که چوب پول در افغانستان بسیار کهنه شده و باید سوختانده شود، پول تازه داده شود. بسیار کارهای می شد که اگر طالبان خیر مردم افغانستان اولویت می دادن اینطور یک تصمیم عجیب و غریب نمی گرفتن.
بله آقای فرهادی، با توجه به 2 دوره حکومت طالبان تاریخ شما میاد کردین، چرا این گروه بیشتر به موضوعات مرتبط به زنان برخورد تند که مثالش در هیچ کشور اسلامی دیگر دیده نمیشه دارن؟
بله، باید یادآوری کنیم که در هیچ کشور اسلامی دیگر دختران از مکتب رفتن منع نشدن. یعنی یگانه گروه دیگه که بعضی وقتی کارا را کرده گروه بوکو حرام است در نایجیریا که یک گروه عجیب و غریب است. در حقیقت اونا را هم به حیث گروه اسلامی کس نمیشناسه، به حیث یک گروه تروریست میشناسه. و برای کشورهای اسلامی این بسیار یک امر نارام کننده است. به همون خاطر شما دیدین که قطر یک اعلامیه داده و ترکیه اعلامیه داده و اندونزیا اعلامیه داده و در این 16 وزیر خارجه خانمی که اعلامیه دادن لیبیا و کشورهای دیگه.
آقای فرهادی، آیا این مسئله یک برداشت مذهبی خود طالبان است یا کدام جنبه سیاسی هم داره؟ من نگه داشتن دختران از تحصیل
فکر میکنم که اینا همیشه میگن که جنبه کلتوری داره، اما اینا از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمیکنن. تناز ما 80,000 نفر طالب نمایندگی میکنن و در این صورت در حقیقت تصمیم یک چند نفر در رأس طالبا آینده تمام مردم افغانستان میتونه که مقدر بسن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت، پس از دیپلماسی فشرده ناتو، اجلاس سران جی 7 و اتحادیه اروپا در بروکسل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه به پولند سفر کرد تا از نزدیک شاهد تأثیرات انسانی تهاجم روسیه و اوکراین باشد. هنری ریجویل از صدای آمریکا از وارسا در مورد گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را به توجه می رساند. ایر فورس وان تیاره ویژه و حامل رئیس جمهور امریکا صبح روز قبل در ججو شهر سرحدی پولند با اوکراین که ده ها کیلومتر دورتر از مرز آن قرار دارد به زمین فرود آمد. پولند به مرکز برای واکنش بشردوستانه و نظامی غرب در برابر جنگ اوکراین تبدیل شده است. استقرار نیروهای اضافی واشنگتن در جناح شرقی ناتو تعداد پرسنل و کارمندان امریکایی مستقر در اروپا را به بیش از 100,000 نفر رساند. رئیس جمهور پس از مواصلت با پولند با اعضای قوای هوایی 82 از جمع 10,500 سربازی که اکنون در پولند مستقرند پیتزا صرف کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت:
در 10 سال گذشته فقط چند دموکراسی نسبت به آنچه که ما در جهان از دست داده ایم شکل گرفته است. بنابراین آنچه شما درگیر آن هستید بسیار بیشتر از آن است که آیا می توانید درد و رنج مردم اوکراین را کاهش دهید یا خیر. ما در مرحله تازه قرار گرفته ایم. نسل شما و ما در یک نقطه عطف قرار داریم.
بایدن با همتای پولندی خود آندری دودا در یک مرکز امدادرسانی بشردوستانه ملاقات کرد. واشنگتن متعهد شده است که 1 میلیارد دلار دیگر به عنوان کمک بشردوستانه اختصاص دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به جنایات جنگی متهم کرد و گفت:
یگانه و مهمترین کاری که می توانیم از همین ابتدا انجام دهیم این است که دموکراسی ها را در جهت مقابل خود متحد نگه داریم و تلاش های خود را برای کاهش ویرانی ها به دست مردی که من کاملا صادقانه فکر می کنم جنایتکار جنگی است ادامه دهیم.
اوایل روز جمعه در بروکسل بایدن با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد. در حال حاضر اروپا همروزه حدود 600 میلیون دلار برای واردات انرژی به روسیه می‌پردازد که یک نقص آشکار در تلاش‌های غرب برای تحریم اقتصاد روسیه است. ایالات متحده قصد دارد برای پایان بخشیدن به این وابستگی اروپا با یک توافق جدید برای افزایش واردات گاز طبیعی مایع به اروپا به اندازه 50 میلیارد متر مکعب کمک کند. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی گفت:
این مقدار 50 میلیارد متر مکعب جایگزین 1/3 گاز روسیه است که امروز به اروپا میرسد.
تهاجم روسیه به اوکراین دورنمای امنیت اروپا را متحول ساخته است. در محور سفر رئیس جمهور بایدن پیام وحدت فرا اتلانتیک وجود دارد. الکساندر ورشبو معاون سابق سرمنشی ناتو می گوید:
صرف پیام سیاسی اتحاد میان حامیان غربی اوکراین و همبستگی با مردم و دولت اوکراین پیام بسیار مهم را برای مردم اوکراین ارسال کرد که آنان هم همان کسانی هستند که در این میان رنج میبرند و همچنان به مسکو پیام داد که امیدهایش برای تجزیه غرب بیهوده است.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور بایدن بروز شنبه در وارسا برای مردم جهان آزاد قبل از بازگشت به واشنگتن یک سخنرانی مهم ایراد خواهد کرد. پولند اکنون به عنوان دریافت کننده اصلی پناهجویان اوکراینی به عنوان پایگاه برای افزایش تعداد نیروهای ایالات متحده و ناتو و به عنوان مجرای برای تسلیحات و کمک‌های غربی به اوکراین و کمک به آنها در مبارزه با تهاجم روسیه در مرکز واکنش غرب در برابر جنگ و درگیری قرار دارد. شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری در شامگاه 26 ماه مارچ سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه می‌یابد. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد و تا برنامه بعدی شام خوشی برایتان آرزو می‌کنیم.